منم میرم سمت بخاری، الان برمیگردم خانم مهندس.
شرکت ملی گاز ایران.
شما شنونده رادیو گفتگو هستید. صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
گاهی برخی اسامی، کشورها و حتی فرهنگ‌ها بر ساخته و تولید شده تحولات و اتفاقات تاریخی هستند و برخی نیز مولد همین قرن‌های نزدیکند. اما وقتی از فلسطین سخن می‌گوییم، منظورمان کجاست؟ از چه هویت و موجودیتی صحبت می‌کنیم؟ داستان امروز فلسطین از دوران عثمانی و فروپاشی این امپراتوری اسلامی آغاز شد. فلسطین طی سالهای 1516 تا 1917 ذیل امپراتوری عثمانی و استانی با همین نام بود. سرزمینی تقریبا حدود همان چیزی که اکنون فلسطین بزرگ نامیده می شود. با آغاز ضعف عثمانی ها از ابتدای قرن 18 میلادی، فرانسوی ها در مقطعی و سپس انگلیسی ها بخش هایی از امپراتوری را به استعمار خود درآوردند. این روند موجب شد انگلیسی ها سال 1878 قبرس همسایه دریای مدیترانه فلسطین و سپس در سال 1888 نیز مصر، یعنی همسایه جنوبی فلسطین را به تصرف خود درآورند. انگلیسی ها نتوانستند به عمق سرزمین های امپراتوری نفوذ کنند، اما ضعف حاکمیت و اختلافات مرکز عثمانی در ترکیه کنونی با استان های عربی نشین شرایط را برای نفوذ بریتانیا فراهم کرد. انگلیس در سال 1838 کنسولگری خود را در قدس ایجاد و پروژه انتقال یهودیان را از همان زمان آغاز کرد. پروژه‌ای که در اواخر قرن 18 اوج گرفت و جمعیت 5000 نفری یهودیان پیش از 1800 به 14000 نفر در سال 1880 رسید. حکومت عثمانی نیز برای مقابله قوانینی چون ممنوعیت ورود و یا فروش زمین به یهودی‌ها را با سختگیری بیشتر اعمال کرد. حتی در سال 887 سنجق پادشاه وقت عثمانی قدس را تحت نظارت مستقیم امپراتوری تعیین کرد تا بتواند نظارت و کنترل بیشتری داشته باشد. نکته جالب توجه این است که در سالهای 1800 تا 1900 نزدیک به 2 میلیون یهودی شوروی را ترک کردند، اما کمتر از 50000 نفر از آنها پذیرفتند تا به فلسطین در قلب امپراتوری عثمانی بیایند. مشکلات با افزایش ضعف عثمانی ها و ناتوانی آنها در ممانعت از اقدامات انگلیسی ها تشدید شد. با کنار رفتن عبدالحمید دوم، پادشاه عثمانی در سال 1909 که شدیداً مخالف مهاجرت یهودیان بود، جمعیت آنها تا سال 1914 یعنی آغاز جنگ جهانی به 80000 نفر رسید. مخصوصاً پس از آنکه انگلیس طبق اعلامیه بالفور به یهودی‌ها قول داد تا در فلسطین برایشان وطن بسازد. سال 1917 تقریبا تمام فلسطین و شهر قدس به اشغال نیروهای بریتانیا درآمد. ادامه روند ضعف عثمانی ها باعث شد تا در سال 1918 و همزمان با پایان جنگ جهانی اول رسما فروپاشی این امپراتوری بزرگ اعلام شود. با این فروپاشی انگلیس کنترل فلسطین را بر عهده گرفت و مهاجرت یهودی ها با همراهی آنها مجددا شدت یافت. در سال 1922 و با قطعنامه جامعه ملل، سازمان ملل کنونی قیمومیت انگلیس بر فلسطین رسمیت یافت و آنها برای این سرزمین فرمانروایی جدید به نام هربرت ساموئل یهودی را انتخاب کردند. اما نکته جالب این است که اعلامیه بلفور در سند قیمومیت انگلیس بر فلسطین هم گنجانده شد. قیمومیت انگلیسی ها تا سال 1948 ادامه داشت و طی این مدت جمعیت یهودیان به 650 هزار نفر رسید و حدود 6% سرزمین فلسطین با همکاری حکومت بریتانیا در اختیار آنان قرار گرفت. یهودی هایی که دیگر مهاجر نبودند و این سالها ساختارهای شبه حکومتی مثل آژانس یهودی، گروه‌های شبه نظامی مانند هاگانا، مراکز کاریابی، مدارس یهودی و غیره را ایجاد کرده بودند. در این سالها فلسطینی‌ها بسیار سعی کردند تا مانع پروژه یهودی سازی و مهاجرت یهودی‌ها به فلسطین شوند. اوج این اقدامات در دهه 30 میلادی رخ داد که به انقلاب فلسطین مشهور شد و رهبر و آغازگر این انقلاب هم شیخی سوری الاصل به نام عزالدین قسام بود که توسط انگلیسی ها ترور شد.
صبحتون به شادی دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. امروز میتونه یکی از روزهای قشنگ زندگی هر کدوم از ما باشه، به شرطی که خودمون بخوایم، به شرطی که لحظه هایی رو برای خودمون و اطرافیانمون رقم بزنیم که با شادی سپری بشن. درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز، همچنان همراه رادیو گفتگو بمونید.
عشق و ایثار، شجاع و مخلص و پاک و فداکار، زنی عرشی، زنی از جنس پرواز، زنی آزاد بانوی سرفراز، زنی طاهر، زنی عاشق، زنی پاک، زنی از جنس نور، از جنس افلاک، زنی در روز سختی یار نهضت، دو چشم تا سحر بیدار نهضت. شما فرمانده مردان مردید، علمدار رشید اهل دردید، شما از جنس درد و داغ بودید، شما مرضیه دوا بودید، شما از جنس درد و داغ بودید، شما مرضیه دوا شجاعت را به ما یادآوری کرد، زنی همراه شد با رهبر جان، مهاجر در عراق و شام و لبنان، زنی آزاده همراه فلسطین، قدم برداشت در راه فلسطین. الان شوری به بر تابوت به دوران، غمت را کرده ای دستین پنهان. الان شوری به بر تابوت به دوران، غمت را کرده ای دستین پنهان.
صبح همه شما شنوندگان عزیز بخیر، اینجا رادیو گفتگو، همراه با شما صبح و گفتگو رو میشنویم.
صبح در چشمان تو زیباست،
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشمه، ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی
کن. آفتاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
صبح دوباره دریچه ها به جهان گشوده خواهد شد. ما دوباره پنجه به خورشید میکشیم و به دیوار صیقلی سعادت خواهیم آویخت و چنگ خواهیم زد به بخت نکوی خیش. سلام، صبح شما بخیر خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز شنبه 19 آبان 1403. خیلی خوشحالیم که امروز هم در خدمت شما هستیم. روز شما رو بپذیرید. با تأخیر من رسیدم خدمت شما، عذرخواهی میکنم از شما و انشالله که شنبه آغازین روز هفتهتون همراه باشه با سلامتی، موفقیت، شاد، کامی انشالله. امروز هم مثل همیشه قراره به موضوعات متنوع و مختلفی بپردازیم و میطلبه که شما هم همراه ما باشید تا انتهای برنامه، حوالی 8 و 20 دقیقه با موضوعاتی که قراره تقدیم حضورتون بشه و راه های ارتباطی که بین ما و شما وجود داره. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست، دو شماره تلفن هم داریم برای روی خط آمدن، 2265-2285 و 2786-1035. در کنار این سه شماره برنامه کاربردی ایران صدا هم وسیل و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 هم که روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. حتما همراه ما باشید، حتما نقطه نظرات خودتون رو در باب گفتگوهای مختلف و البته موضوعات پیشنهادی خودتون رو هم با ما به اشتراک بگذارید تا توی صبح گفتگو مطرح کنید. بریم به بخش اول. رو در روی اول همصحبتی با میهمان ارجمند، میهمان متخصصمون در حوزه مسائل منطقه و بین‌الملل، جناب آقای دکتر رحمانی ساعد. سلام، صبح بخیر قربان.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز. سلام عرض می‌کنم.
صبح بخیر میگم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب دکتر، می‌خوایم درباره اوضاع احوال منطقه با حضرت عالی هم صحبت بشیم و این سوال رو بپرسیم که با توجه به اتفاقات جدید الحدوث و اصطلاح جدیدن رخ داده، حضرت عالی منطقه و آینده جغرافیای سیاسی، من خیلی ابا داشتم از جغرافیای سیاسی مطرح کردن، اما خب دیگه به کلام آمد میپرسیم، جغرافیای سیاسی آینده منطقه رو به چه شکل شما ترسیم میفرمایید؟
بله، از این موضوع که چند تا سناریو وجود داره، یکی ادامه روند کنونی که عمدتاً دو تا بازیگر ارتش ایران هست و رژیم، که این خب در قالب چند سناریو میتونه دنبال بشه، قول مرا پیگیری میدان با در واقع دامنه باز و پایان باز، دامنه میدان با پایان بسته با اهداف مشخص، و یا از همون با کاهش تنش. این ستا عمدتاً سناریوهایی هست که فکر میکنم که در ادامه میتونه پیگیری بشه از طرف دو طرف. آنچه که الان بقول ما وجود داره، انتظار رژیم هست برای وعده صادق 3 جمهوری اسلامی ایران و به احتمال خیلی زیاد و حتماً وعده صادق 3 انجام خواهد شد، و پاسخ رژیم به این وعده صادق 3 هست که هر کدوم از این سناریوها رو در واقع مشخص میکنیم، چون دو مرحله سناریو بعدی ما جنگ محدود و جنگ فراگیر خواهد در ادامه راه، یعنی بعد از این که ادامه وعده موجود به اتمام برسه و اگر در این مرحله در واقع مسائل به پایان نرسه، ما وارد جنگ محدود و یا جنگ فراگیر در مرحله بعدی خواهیم شد که به زعم بعضی از تحلیلگران غربی این میتونه شروع یک جنگ منطقی و بلکه یک جنگ جهانی هم باشه. در نهایت این که باید منتظر بود و کیفیت عملیات صادق 3 رو پیش بینی کرد. آنچه که الان مقامات امنیتی ایالات متحده برآورد میکنن، حمله ایران حداقل با 400 تا موشک بالستیک و با 700 تا پهپاد و 300 تا موشک کروز خواهد بود. این چیزی که رسما CIA در واقع در آخرین گزارش خودش اعلام کرده. خب دیشب هم شاهد یک آزمایش موشکی بودیم که بعضی از این خبرگزاری ها این رو به زعم خودشون به عنوان یک موشک غارپیما و بعضی ها با هدف در واقع هدف قرار دادن یکی از محورهای رژیم میدونن. حالا این ساعت سومش در واقع آینده مشخص خواهد شد، ولی به هر ترتیب آنچه که آینده منطقه و آینده بازیگری دو طرف اصلی رو مشخص خواهد کرد، کیفیت پاسخ جمهوری اسلامی ایران خواهد بود به این قضیه و واکنش رژیم صهیونیستی.
شما فرمودید که اگر به پایان برسه یا اگر به پایان نرسه، این به پایان رسیدن یا نرسیدن رو منوط به حصول به چه نتیجه میدانید، یا نرسیدن یا نفی اون؟
توان اعمال بازدارندگی، به این معنا که کدوم طرف، کدوم تا دو طرف اصلی بتوانن بازدارندگی خودشون به طرف مقابل تحمیل کنن. این که کدوم طرف، ببینید ما هنوز وارد فضای بعدی درگیری نشدیم. یه توضیح بدم، الان درگیری ما با رژیم در سطح نظامی تعریف میشه، به این معنا که هدف قرار گرفتن اماکن نظامی فعلا در دستور کار دو طرف هست. این هم خودش میتونه مراحل مختلفی داشته باشه، از مراکز معمولی در واقع یا پایگاه ها میتونه در واقع باشه، بعد از اون میتونه مراکز کنترل فرماندهی باشه، و بعد مرحله سوم میتونه مراکز استراتژیک باشه. ما هنوز وارد فضای اقتصادی نشدیم، یعنی در هیچ کدوم از این دو طرف دعوا، دو طرف در واقع درگیری، نه ایران نه رژیم، هیچ کدوم فعلا هیچ مرکز اقتصادی رو واقعا نزدن، و این یعنی که سطح تنش ها رو در حال کنترل دارن. اگر که بتواند جمهوری اسلامی ایران بازدارندگی خودش رو در عملیات وعده صادق 3 به طرف مقابل تحمیل کنه، تقریبا این سطح تنشات به اتمام میرسه. ولی اگر این بازدارندگی انجام نشود، مطمئن باشید که تو مرحله بعدی ادامه پیدا خواهد کرد و اتمام این ممکنه به اون جنگ محدود خدمت رو عرض کردن برسه.
با این توصیفاتی که شما فرمودید خب طبیعتاً باید منتظر یک سری مؤلفه هم باشه. به عنوان آخرین کلامی که با این پایان، با هر دو پایانی که شما ترسیم فرمودید، چه باز چه بسته، آیا بازیگران سالس نقشی دارند یا خیر؟
بله، خب آمریکا با تقویت رژیم و با دادن سلاح استراتژیک به رژیم میتواند بازیگری رو در واقع به نوعی به نفع رژیم رقم بزنه، ولی خب این دیدگاه که بالاخره آمریکا بخواهد این سطح تنش از این حدی که هست بیشتر بشه از مسئله است و خب بازیگرای در واقع متحد جمهوری اسلامی ایران در اون جبهه شرق هم میتوانن به ایران بالاخره کمک کنن در این بحث، و اون هم باز با همین نگاه که آیا آنها میخواهند که این سطح تنش از این سطح فردی هست بیشتر بشه یا نه. بعد ترتیب بله، بازیگران غیر منطقی و فرامنطقی و متحدین دو طرف میتوانند در این بین نقش بازی کنند. البته اینو خدمتتون عرض بکنم که اگر ما وارد جنگ محدود بشیم یا جنگ فراکیز، چاره‌ای جز ورود اینها به صورت تمام قد به حمایت از دو طرف نیست، چون به نوعی گفته میشود که جبهه شرق و غرب در واقع در قالب ایران و رژیم در حال تقابل با هم هستند. آینده این در واقع جنگ و درگیری میتواند تکلیف این دو تا جبهه و هژمونی این دو تا جبهه رو در آینده نظم جهانی رقم بزنه. به معنای که آنچه که محللگرای غربی میگن این است که ایران به زعم خودشون ضعیف‌ترین حلقه جبهه شرق است و رژیم ضعیف‌ترین حلقه جبهه غرب. هر کدوم از این دوتا بتوانند ضربه سختی بخورند و دووم نیارند در این بین، میتواند یک بازدارندگی ایجاد کند برای کل اون جبهه مقابل. به این معنی که اگر فرض مثال ایران شکست بخورد یا رژیم شکست بخورد، اون جبهه مقابل است که برنده بازدارندگی در سطح کل اون جبهه خواهد شد. بنابراین خواهش میکنم بالاتر از اینها باید دید و انشاءالله ببینیم که قول قوه الهی ما بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در مقابل رژیم تثبیت شده ببینیم.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر رحمانی ساید، ممنونم از حضورتون. صبح خیر میگیم، با حضرت علی خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم،
دیروز باشید انشاءالله، خدا نگهدار.
خبری که همکنون به دستمون رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل‌ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
صبح شما بخیر باشه. 6:52 متشکرم که همراه ما هستید. میهمان ارجمند ما در این بحث جناب آقای دکتر ملکی، سخنگوی محترم سازمان آتش نشانی. جناب ملکی سلام، صبح بخیر.
به نام خدا، خدمت شما بزرگوار عرض سلام و وقت بخیر دارم و همچنین شنوندگان محترم. ان شاءالله که صبح خوبی رو آغاز کرده باشید.
متشکرم، خدا قوت میگیم به شما و مجموعه همکارانتون در سازمان آتش نشانی. به طور عام به خاطر تمام زحماتی که در طول سال متقبل میشید برای آسایش امنیت شهروندان و البته دیشب هم درباره اتفاق دیشب هم میخوایم با ازتاری صحبت کنیم برای یکی از هتل‌های تهران، مهارش، نحوه مهارش، چند ایستگاه مشغول به کار شدن و به این ماموریت گماشته شدن و در نهایت نتیجه نهایی.
بله، خدمتتون عرض کنم شب گذشته میتونست یکی از پرالتهاب‌ترین شب‌های تهران باشه، اما به لطف خداوند متعال و با تلاش همکارانمون ختم به خیر شد و امیدوارم درس عبرتی بگیریم از این اتفاقاتی که یک تلنگری هست برای ما. ساعت 9 دقیقه بامداد امروز بود، یعنی 12:09 امشب که امروز صبح در واقع که آتش سوزی در یکی از هتل‌های مرکزی شهر در خیابان ولیعصر نه پایین‌تر از پارک ساحی اعلام میشه. با توجه به حساسیتی که آتش سوزی در اماکن تجمعی و اقامتی خصوصا ایجاد میکنه، بلافاصله 5 ایستگاه آتش نشانی به همراه 2 گروه نجات با امکانات کامل، به همراه 2 دستگاه نردبان هیدرولیکی، چند دستگاه خودروی حامل تجهیزات تنفسی فوماتیک و عوامل شهرداری منطقه 6، حتی مدیر عامل سازمان آتش نشانی و شهردار منطقه 6 هم به خاطر حساسیت موضوع شخصا در محل حاضر شده بودند. یک ساختمان 5 طبقه رو همکف، در واقع یک هتل بود 5 طبقه روی همکف، که در طبقه بالای همکف یعنی طبقه اول قسمت کافی شاپ یا صبحانه خوریش در واقع با یک آشپزخانه کوچکی که داشت به وسعت تقریبا یه چیزی 80-90 متری میشد با مقدار زیادی میزصندلی و ادوات آشپزی، کاملا شعله ور بود و شعله زیادی داشت که شعله در حال گسترش و سرعت در اطراف بود و دود بسیار غلیظ و متراکمی تمام 5 طبقه رو فرا گرفته بود. یعنی جوری که حتی تقریبا یک ساعت و نیم بعد هم از شدت دود بدون تجهیزات یه مقدار نفوذ به داخل ساختمون سخت بود. اطلاعات اولیه که از این بود که نفرات در تو ساختمون، کسانی که مسافر هستن، گرفتار هستن. آتش نشانان همزمان با نفوذ به قسمت شعله ور و قسمت آتش گرفته و انجام عملیات خاموش کردن آتش با دستگاه های تنفسی به طبقات بالایی رفتند و مشغول بررسی تمام اتاق‌ها و نجات افراد شدند. در نهایت 44 نفر از کسانی که در اون لحظه در داخل اتاق‌ها و طبقات مختلف حضور داشتند به لطف خداوند متعال موفق شدن همه رو خدا را شکر خارج بکنن. مورد تلفات جانی نداشتیم، البته 7-8 نفر خصوصا اونایی که تو همون طبقه اول بودن دود بیشتری استنشاق کرده بودن، دچار دود گرفتگی شده بودن که برای چکاپ سلامت و اطمینان از اوضاع جسمانیشون تحویل عوامل اورژانس شدن. از دستگاه‌های دیگه از جمله اورژانس، راهور، ناجا، ستاد بحران که همه در محل حاضر شدن تشکر می‌کنم. آتش ظرف شاید حدود 1 ساعت 40 دقیقه خاموش شد، اما عملیات تخلیه دود و ایمنسازیش تا تقریبا حوالی 3-3.5 بامداد هم طول کشید و خدا رو شد زمانی که شهروندان گرامی در حال استراحت بودن، یکی از حوادثی که میتونست به یک شبه بحران تبدیل بشه و یک شب تلخ رو برای ما رقم بزنه، الحمدلله بدون تلفات جانی پشت سر گذاشته شد. و عرض کردم اول، امیدوارم که از این اتفاقات ما درس بگیریم کمتر. ما چند وقت قبل یه مقدار بالاتر از همین مکان بیمارستان گاندی رو شاهد بودیم با اون شب بحرانی که هممون به خاطر داریم و حالا این مورد و موارد دیگه. یک جا ممکنه دیگه از دستمون دره، پلاسکو رو یادمون هست، ما خیلی از حوادث رو رفتیم، اما یه جا مثل پلاسکو یک روز بسیار بسیار تلخ میشه. این جور جاها ممکن همین اتفاق بیفته، ما 10 تا 20 تا رو بریم موفقیت آمیز، خدای نکرده ممکنه یک جای دیگه به گونه‌ای رقم بخوره، یک کار زیادی از دست کسی بر نیاد و اون موقع منتظر تبعات تلخ تر باشیم. خواهش همینه که مالکان محترم، مسئولیه اونایی که مسئول هستن توی جاهایی که مثل هتل‌ها، مثل پاساژ‌ها، سراها، عرض کنم که تماشاخانه‌ها، سینماها، بازارها، اونه که مسئولیتی دارن، هیئت مدیره هستن، مالک هستن، خواهش همینه که به خدا هزینه نیست، اینا پول دور ریختن نیست، این کارا هزینه کردن تو بحث ایمنی عین سرمایه گذاریه. ببینید یه نفر زحمت میکشه، یک عمر وقت میذاره، پول میذاره که یک برندی رو مشخص کنه، یک نشانی رو مشکل بتارن. همه میگن ما تو فلان پاساژ خرید کردیم، ما تو فلان بیمارستان رفتیم این کارو کردیم، یا تو فلان رستوران رفتیم مراسم گرفتیم و غذا خوردیم. یک آسیبی اونجا اتفاق بیفته، یه خون از دماغ کسی بیاد، چنان آسیبی به اون برند میخوره که دیگه سالها باید زحمت بکشن تا دوباره اون اعتماد و اعتبار گذشته رو کسب کنن. پس یه مقدار هزینه کردن، یه مقدار پول خرج کردن و باور داشتن به ایمنی از اون در واقع اعتبار حمایت میکنه، ضمن اینکه جان و مال خودمون و کسانی که دور و بر ما هستن رو هم حفاظت میکنه. خواهش میکنم یک در واقع باور و اعتقادی به مسائل ایمنی داشته باشن عزیزان که حوادث تلخی رو ان شاءالله رقم نزنید.
متشکرم، خدا قوت میگیم، صبح بخیر میگیم، ممنونم از حضورتون. امیدوارم که مسئولین، امیدوارم که مالکین، امیدوارم که کسانی که بهره بردار به هر شکل هستن به فکر این موضوع باشن. ما تا حالا فکر میکردیم این دغدغه هایی که به هر حال آتش نشانی داره روش حساسیت به خرج میده به هر حال با جدی گرفته بشه، اما وقتی میبینیم که با جان طرف هست، در لحظه ای ممکن هست اتفاقی بیفته که غیر قابل کنترل هست، اون وقت میفهمیم که آتش نشانی حساسیتش بیمورد و بیدلیل نیست. راجع به بیمارستان ها گوش به زنگیمون رو ادامه بدیم، حواسمون باشه همچنان، و این نظارتی که مطبوعات دارن، رسانه ها دارن، حتما انشالله به نتیجه برسونه قضیه رو. همینطور فکر میکنم راجع به هتل ها هم باید یک تجدید نظری بشه. متشکرم جناب دکتر ملکی،
صبح بخیر، خوبی داشته باشین،
خدا نگهدار. از
شما خدا نگهدار.